خواستم بپرسم که رابطه پیامبر با یهودیان مدینه چگونه بود و اونا به چه برخوردی با پیامبر داشتن و در نهایت رابطه به کجا ختم شد؟ با تشکر از استاد پیشوایی.
خب سوال رو با هم شنیدیم. سوال درباره رابطه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یهودیان مدینه است. این که چه رابطه‌ای با هم داشتن، یهودی‌ها چه برخوردی با پیامبر داشتن و نهایتاً این به کجا انجام
داد؟ اول به اختصار عرض می‌کنم، بعد در حد که وقت ایجاد می‌کنه توضیح میدم. اجمالاً در اوایل هجرت حضرت رسول و مسلمان‌ها از مکه به مدینه، روابط رسول خدا و مسلمان با یهود خوب بود. هم از ناحیه مسلمان ها هم از ناحیه یهود خوب بود. یه جهت عمدش هم این بود که یهود خداپرست بودن.
بله.
هر داشتن با بت‌پرستا.
درسته.
بت‌پرستا خدا رو قبول نداشتن، یا شریک قائل بت‌پرست بودن. ولی یهود و نصارا اهل کتاب بودن. اینا خدا را قبول داشتن، منتها میگفتن ما شریعت خودمون پیروی میکنیم. اینا خداپرست بودن و سالهای سال بشارت بعثت قریب الوقوع حضرت رسول را به مردم مدینه میدادن. بنابراین در اوایل هجرت روابطشون خوب بود. توضیحا عرض میکنم که در مدینه و اطراف مدینه سه قبیله بزرگ یهودی بودن. بعضیشون در حومه مدینه بودن، البته این غیر از یهود خیبرن.
بله.
بعضیشون در مدینه بودن، در بعضیشون در حومه مدینه بودن. از نظر اقتصادی و سیاسی وضع خیلی خیلی بهتر از بت‌پرستا داشتن. قلعه‌های محکم داشتن، باغات داشتن، ثروتمند بودن، پناهگاه‌ها داشتن.
بله.
برتری داشتن به همشهریاشون اوس و خزرج بت‌پرست.
بله.
اوایل روابطشون خوب بود، لکن عرض کنم که به تدریج تغییر رویه دادن. ابتدا رفتار غیر دوستانه و کارشکنانه پیش گرفتن و سرانجام دشمنی آشکار کردن. لکن زمانی که هنوز روابط دوستانه بود، خود اینا پیشنهاد کردن به رسول خدا بیا یه پیمانی ببندیم.
بله.
این پیمان تصریح شده در تاریخ به پیشنهاد خود اینا بوده. آمدن پیمانی بستن با رسول خدا، هر سه قبیله، یعنی از طرف هر قبیله رئیس اون قبیله به اصطلاح پای پیمان را امضا کرد. با ادبیات امروز بخوایم روی این پیمان اسم بگذاریم، میتونیم بگیم پیمان عدم تجاوز، مثل همچین چیزی. سه ماده مهم داشت.
بله.
هر سه هم تکلیف بود به یهود. عجیبه که اینا پیشنهاد کردن و هر سه بر اونا تکلیفه، یعنی حقی بر اونا منظور نشده و این رو خودشون پذیرفتن. پیمان اینجوری شد که ماده یک، یهود حق ندارن هیچ گونه اقدام دشمنانه و خصمانه بر ضد مسلمان ها چه پنهان و چه آشکار انجام بدن.
بله.
حق اقدامات خصمانه ندارن. دو، یهود حق ندارن با دشمنان اسلام همکاری کنن، چه پنهان چه آشکار. بخوان مثلا اسب و اسلحه و ادوات جنگی در اختیار اونا قرار بدن، چنین حقی ندارن. سه، اگر آمدن از دو ماده یک و دو تخلف کردن، اونا میگفتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، محمد حق دارد اونها را مجازات کند، مردانشون را بکشند، زنانشون را اسیر کند و اموالشون را مصادره کند. رئیس هر سه قبیله پای این پیمان را امضا کردن. کم کم اینا همجور که اشاره کردم رویششون را عوض کردن و با شیطنت کجدار و مریض هم خرابکاری می کرد، هم می گفتن ما نبودیم. می بینید دیگه الان هم در بعضی از کشورها، مثلا مبنای کشور دستور میده به پاسگاه مرزی کشور همسایه تجاوز میکنن، میزنن نگهبانا رو میکشن، داده کشور مرد تجاوز بوله میشه، آنجا ببخشید من مورین ما اشتباه کرده. عمدی
نبوده.
نه عمدی نبوده. این یه بار دوبارش ممکنه ولی تکرارشون معلومه که از این کارا میکردن. و اگر در قرآن مجید یهود به شدت نکوهی شدن، البته یهود اون زمان، مربوط به قضایای بعد از اینه که اینا بنای ناسازگاری گذاشتن. چند بار رسول خدا به اینا هشدار داد، فرمود که یادشون آورد که ما با شما پیمان داریم، شما پیمانتون را محترم بشمارید و کاری نکنید که خلاصه ما از اون مثلا مفاد پیمان نامه استفاده کنیم. اینا گوش نکردن، گوش نکردن. و حالا به تفصیل بخوام عرض کنم خیلی طول میکشه، هر کدوم از اینا این پیمان را به یک نوع نقض کردن. قبیله بنی قینقا اولین قبیله بوده که پیمان را نقض کردن و اون این بود که بعد از عرض کنم که جنگ بدر که عقده شد برای یهودی ها، چطور مسلمان ها پیروز شدن، اینا بعدا برتری پیدا میکنن، تحریک کردن یک جمان یهودی را، رب یک زن عرب را که دورگرد بوده یه جا، دستفروش دورگرد بوده یه جا نشسته بوده و از غفلت این زن استفاده کرد، پایین لباس این زن را به بالاش گره زد، این زن وقتی بلند شد بدنش نمایان شد و این کار سامان یافته بود. کسانی که این کار کرده بودن مباشرین و مسببین اون دور برای کمین کرده بودن، اینا پقی زدن زیر خنده و مسخره کردن. زن فهمید که قربانی توطئه شده، گفت مسلمان ها برسید به داد من، در روز روشن ناموس شما را اینجوری اهانت میکنن. مسلمان ها ریختن آمدن، چه خبر؟ گفت اینجوری شده. چی این کار را کرده؟ یه جوانش مباشر این کار بوده، پیدا کردن، مسلمانان عصبانی زدن او را کشتن.
بله.
این بار بنی قینقا جمع شدن، حالا به جای این که مثلا بگن حالا شده، اتفاق شده، نفهمیدن، یا رسول الله این ما نبودیم، این جوان نفهمید، حالا مثلا یه برگذشته ها صلوات بیایید بعد از این با روال جدید زندگی کنی، این کار را نکردن. آمدن قوای جمع کردن و رفتن اون قاتل اون جوان یهودی رو کشتن و بعد رفتن در قلعهشون جمع شدن و در قلعه را بستن و حالت آرایش نظامی گرفتن.
بله.
که عرض کنم که نهایتا منتهی به اخراج اینها از مدینه شد، اینجوری شد.
درسته.
و اما قبیله بنی نذیر در یه جریانی عرض کنم که نظر ترور رسول خدا رو داشتن ولی نقششون نگرفت و نقششون فاش شد و رسول خدا فرمود من همشهری های مثل شما نمیخوام، 10 روز فرصت دارید از این شهر برید، اختیار با خود شما، هر چقدر هم اموال دارید ببرید ولی از این شهر برید. عبدالله ابن ابی سلولی سرشناس منافقین، خداوند متعال از قول او نقل میکنه، لنخرجن نمعکم، عبدالله ابی پاشنه اینا رو کشید، گفت نترسید، انفعال عمل نکنید، ترس از خودتون نشون ندید، هیچ کاری نمیتونن بکنن، محمد نمیتونه، زورش نمیرسه شما رو از مدینه بیرون کنه، اگر شما رو بیرون کردن اولا من 2000 مرد سواره جنگی به کمک شما میفرستم، اگرم بیرون کردن لنخرجن نمعکم، ما هم با شما از هم بیرون میریم. اینا اول ترسیده بودن، میخواستنم بساطشون رو جمع کنن برن. این بلوف عبدالله اونوی باعث شد که اینا نشستن و 10 روز تمام شد. رسول خدا دستور محاصره قلعه را صادر کرد، دیدن اصحاب دستشون به جای پر نیست، گول منافقین را خوردن. خداوند متعال قضیه اینا را در سوره 8 بیان میکنه. این بار واسطه انداختن محضر رسول خدا که حالا دیگه شد دیگه، حالا اجازه بدید ما بریم. حضرت فرمود برید ولی این دفعه همه اموالتون رو نمیتونید ببرید، هر کدوم به اندازه یه بار شطور میتونید ببرید. همینجور هم شد، پس سرنوشت نامین شد. و اما قبیله سوم که نهایتاً رسول خدا با استناد به اون پیمان نامه اینا را مجازات کرد، قبیله بنی قریظه بود که پیمان شکنی کردن و در جنگ خندق یعنی جنگ احزاب با سپاه احزاب همکاری کردن. به سپاه احزاب قول دادن که به محض اینکه شما خندق عبور کردین ما هم از داخل به مسلمان حمله میکنیم، که رسول خدا اینا را بازداشت کرد و در هم مدینه مجازات شد. منتها نکته ای که میبایست من اول عرض کرده باشم، حالا از باب تکمیل بحث عرض میکنم، سوال پیش میاد که خب شما خودتون گفتید که اوائل هجرت روابط اینا با مسلمان ها خوب بود، هیچ مسئله از طرف این نبود، بعدا بنای رفتار غیر دوستانه گذاشتن، بعد کارشکنانه شد، چرا بعد به لجازت اینا؟ چرا؟
علت این چرخش چه بود؟
علت این چرخش چه بود؟
بله.
به نظر میرسه علت این چرخش این بود که اوایل که رفتار اینا دوستانه بود با مسلمان ها، پیشرفت اسلام را پیشبینی نمی کردن. فوقش می گفتن بالاخره محمد هم شخصیتی هست، حالا دین آورده، این دین هم پیرو داره، اون برای خودش، ما هم برای خودمون. ولی هرچه زمان گذشت پیشرفت های اسلام را دیدن، پیشرفت های سریع اسلام را دیدن، به این نتیجه رسیدن که وضع اینجوری پیش بره اینا در آینده یا باید مسلمان بشن یا به صورت یک اقلیت زندگی کنن، در حالی که دندشون برای این دومی پهن نبود. چرا؟ همجور که اشاره کردم اینا سالها با اوس و خزرج در همون مدینه زندگی کرده بودن، همیشه برتری داشتن با اوس و خزرج، یعنی هم شهریای بت‌پرستشون، همیشه برتری داشتن، برتری فرهنگی، برتری اقتصادی، برتری سیاسی، برتری ایش، از همه جهت برتری داشت. اینا خو گرفته بودن برتری، توجه کردی؟
تحمل اقلیت بودن رو نداشتن،
اقلیت بودن رو نداشتن، تحلیل کردن، گفتن اینجور که اوضاع نشون میده و از اینجور پیش بره ما باید نهایت در آینده این دین را بپذیریم یا به صورت اقلیت در پناه اسلام زندگی کنیم و این برای ما قابل تحمل، زدن زیر همه چی. بعد می آمدن به اینا می گفتن، بت‌پرستایی که با وعده با بشارت اینا مسلمان شده بودن، می آمدن می گفتن بابا شما عمری ما گفتید که به زودی کسی عرض کنم که مبعوث خواهد شد از نسل پیامبران، خب این همونه که شما گفت، ما به انگیزه گفتن شما نیام، گفتن نه ما گفته بودیم، اون که ما گفته بودیم از نسل اسحاقه، ولی این که آمده از نسل اسماعیله.
به این توجیه بسیار خوب، خیلی متشکر هستم، فرصت به پایان رسید. فقط جهت تکمیل بحث عرض بکنم که درباره این سوال، موضوع این سوال، کتاب های مستقلی هم نوشته شده، از جمله کتاب پیامبر و یهود حجاز نوشته آقای مصطفی صادقی.